راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در ارتباط با یکی از مشکلات و عوارض خاص و البته بسیار شایع گوارشی یا هاضموی صحبت بکنیم، در مورد تهوع و دلبدی و استفراغ که می دانیم به دلایل مختلف و در شرایط متفاوت ممکن است این حالت و احساس تهوع و دلبدی یا به اصطلاح عامیانه ما دلبالایی به وجود بیاید که یک نفر حالت استفراغ و قی کردن پیدا بکنه. این حالت میفهمیم که میتونه خفیف باشه، شدید باشه، بسیار آزاردهنده باشه، کوتاه و گذرا باشه، گاهی وقت طولانی است، تکرار شونده است. در این ارتباط و ای که در چه شرایط و حالتی باید یک نفر به خاطر این مشکل به پزشک و دکتر معالج باید مراجعه بکنه، دلایل و عوامل اینمی دلبالایی و حالت تهوع و دلبدی و استفراغ چه چیزهایی میتونه باشه، استفراغ ها و دلبدی ها و تهوع های خطرناک کدام ها هستند، چه علائمی اگر همراه باشه بسیار جدی و مهم است که ما باید پیگیری بکنیم، و همینطور یک اشاره کوتاهی هم انشاءالله خواهیم داشت به مسئله کرونا ویروس و کووید 19 که میفهمیم یکی از شایع ترین علامت های گوارشی و هاضموی کووید 19 یا کرونا اگر یک نفر مصاب و مبتلا شوه در مشکلات هاضموی تهوع و استفراغ است. حالت تهوع و دلبدی و دلبالایی شایعا دیده میشه در کنار دلپیچه و دلدرد، در کنار اسهال. به هر حال اینا رو می‌خوایم یک بحثایی را با دکتر صاحب حق ازلی داشته باشیم. قبل از شروع بحث شما آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب حق ازلی، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد ما خدمتتان باشیم. تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مشکلات خاصی که وجود داره و به هر حال شیوع و گسترش اینمی مشکل تهوع دلبدی و دلبالایی و همینطور استفراغ، اگر لطف کنین به طور کلی علتها و دلایل تهوع دلبدی و استفراغ، فاکتورهای زمینه سازش برای ما از نظر طبی و پزشکی بفرمایین که وقتی یک نفر با این علامت به شما مراجعه میکنه چی چیزهایی را شما در نظر میگیرین؟
به نام خدا و سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. اجازه بدید من یک توضیح کلی در مورد تهوع و استفراغ بدم. طبیعتاً ایجاد تحوک یک حس ناخوشایند در قسمت فوقانی شکم هست و استفراغ که میتونه توأم با هم با تحوک باشه که ناشی از یک فشار قابل توجه در قسمت فوقانی شکم به صورت ارادی یا غیر ارادی برای خروج مواد به داخل معده هست میتونه علل بسیار متعددی داشته باشه.
بله.
در مورد اینکه تحوک و استفراغ چرا ایجاد بشه باید ببینیم که چه مراکزی و چه ارگانهایی در بدن در مورد این به اصطلاح علامت تأثیر گذار هستند. مراکز عالی مغز، مراکز عملکردی مغز و دستگاه گوارش در این که یک بیماری دچار تحوک و استفراغ بشه نقش داره. به خاطر همین علل متعددی میتونن باعث تحوک و استفراغ بشن که این علل به صورت کلی یا مربوط به دستگاه گوارش هستند یا مربوط به خارج دستگاه گوارش هست.
بله.
به خاطر همین یک دسته بسیار گسترده از بیماری ها و شرایطی که فرد در اثر درمان بیماری های دیگر در حال گذراندن هست میتونه باعث تحوک و استفراغ بشه، چون بیماری های مختلف میتونه در مراکز عالی مغز، عملکردی مغز و همچنین در خود دستگاه گوارش اشکالاتی رو ایجاد کنه که فرد دچار تحوک بشه. طبیعتاً وقتی فرد تحوک و استفراغ داره و مراجعه میکنه، اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که آیا تحوک و استفراغ این فرد به صورت حاد یا مزمن تظاهر پیدا کرده. بر اساس این تعریف زمانبندی برای علامت تحوک و استفراغ ما میتونیم فکر کنیم که چه عوامل و چه بیماری ها و چه دسته از اشکالات میتونه وجود داشته باشه. همونطور که خودتونم فرمودید، دسته گسترده از بیماری ها میتونه این وضعیت رو ایجاد کنه. من فقط سرفصل هاش رو بکنم. بیماری های مغزی که باعث افزایش فشار داخل مغز میشن، هر گونه خونریزی در داخل مغز،
بله،
بیماری های قلبی، سردستشون آنفارکتوس یا سکته قلبی، تغییرات فشار خون، بیماری های غدد درون ریز، بلخص دیابت و همچنین بیماری های تیروئید تونه منجر به تحوک بشه.
بله.
از علل خارج گوارشیش بیماری های سیستم ادراری هست. هر کس سنگ کلیه داشته باشه یا عفونت های کلیوی یا نارسایی کلیوی تحوک و استفراغ رو حتما تجربه میکنه. بیماری های سیستم خونی، گردش خون، اینها عواملی هستند که میتونه منجر به تحوک و استفراغ بشه. همچنین به علل مختلف افراد ممکنه تحت درمانهای مختلف باشند. عارضه بسیاری از داروها میتونه تحوک و استفراغ بشه که در چنین صورتی حتما توجه به لیست داروهای بیمار حائز اهمیت.
بله، بسیار تشکر. واقعا دکتر صاحب یک طیف گسترده و وسیع از مریضی ها میتونه باعث تحوک و استفراغ شوه. اینطور که شما اشاره کردین بسیار جالب و مهم بود. خب با توجه به شیوع این مشکل دیده میشه که مردم اکثرا با ایجاد اینمی حالت تحوک دلبدی یا استفراغ در خانه و منزل یک قرص و دوای ضد استفراغ میخورن و پس از او هم دیگه مراجعی ندارن و کدام کاری نمی کنن. سوال ایست که در چی شرایطی باید حتما بخاطر تحوک استفراغ و اینمی دلبدی و دلبالایی حتما باید به دکتر معالج و کلینیک درمانی مراجعه شوه؟ می خواهیم او شرایط و دلائل بفهمیم برای که مردم در او شرایط دیگه از درمانها و معالجات خانگی با خوردن یک تبلت و یک قرص و یک دوای ضد استفراغ خودداری بکنن، پرهیز بکنن. ایره میخواییم که شما توضیح بفرمایید، ممنون میشیم.
در مورد استفاده از داروهای ضد تحوک به صورت اولیه توصیه نمیشه. حتما باید زمینه و شرایط ایجاد کننده تحوک و استفراغ مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
البته اگه تحوک و استفراغ خیلی کوتاه مدت باشه، در حد چند ساعت و یا یک روز، شاید فرد بتونه با استفاده از داروهایی که در منزل داره خودش رو کنترل کنه. ولی اشتباه شایعی که در مورد تحوک و استفراغ عموم مردم انجام میدن اینه که شروع میکنن به استفاده از داروهایی که مستقیما ضد تحوک هست و این باعث میشه علائم بیماری زمینه ایشون به اصطلاح ماسکه یا پوشونده بشه. عملا توجه پزشک و سیستم درمانی به بیماری های زمینه ایشون گمراه کننده میشه.
بله.
وقتی که تهوع و استفراغ با علائم دیگه‌ای همراه هست، مثل اینکه فرد دل درد پیدا میکنه، تب پیدا میکنه، همراه با اسهال هست، شرایط هوشیاریش تغییر میکنه، حتما بهتره که با سیستم درمانی پزشکی مشورت بکنن و در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیزم اینی موارد و مسائلی را که دکتر صاحب اشاره کرد توجه بکنن و واقعا حساس باشن، ساده نگیرن. ممکن است گاهی وقت تهوع و دلبدی و یا استفراغ میتونه ابتدا و نشانی یک مریضی خطرناک و مهم و جدی باشه که اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی را نیاز داشته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکار ما آماده ساختن با هم بشنوید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم، یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه، در این موقع ما انسولین ترشح میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزالمعده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین برن. خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، بخاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین. با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های خوبی را در رابطه با علل و عوامل ایجاد تهوع، دلبدی و دلبالایی و حالت استفراغ و قی کردن. نکات خوبی را گفتند و همینطور راجع به بعضی از بیماری ها و نشانه هایی که میتونه خطرناک باشه و همراه با تهوع و استفراغ باشه صحبت های خوبی شد که اگر تهوع و استفراغ، دلبدی همراه با او علائم باشه، حتما باید پیش دکترها و کلینیک های درمانی مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حق زلی، بعضی افراد به خصوص خانم ها در اول صبح که از خواب میخیزن احساس تهوع دلبدی دارن، یا بعضی ها موقع مسواک زدن و برس کردن دندان ها هم اینمی حالت تهوع دلبدی و دلبالایی برشن پیش میه، این علتش چی میتونه باشه؟
البته در خانم ها تهوع صبحگاهی وقتی در سن باروری باشه حتما فرد باید مطمئن باشه که باردار نیست. یکی از علل تهوع صبحگاهی بارداری هست، ولی به علت تشدید واکنش گگش که هنگام مسواک زدن هم تهوع دارن، در واقع احتمالاً یک رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری رو دارن که این باعث بروز این علامت میشه. اگر واقعا ناراحت کننده است، میتونن با تغییر نحوه زندگیشون، رعایت رژیم غذاییشون این علامت رو کنترل کنن، و در صورت عدم کنترل و اطمینان از اینکه باردار نیستن با پزشکشون میتونن مشورت.
درست دکتر صاحب، باز ما افرادی داریم که شکایت از این که وقتی که نان و غذا میخورن احساس تهوع و دلبدی به اونا دست میده و دچار تهوع و حتی گاهی استفراق میشن. اینا چی مشکلی رو دارن در هاضمه و گوارش؟
به احتمال زیاد دچار علائم بسیار یکی نوع بیماری زمینه گوارشی شدن. شایع ترین حالتی که میتونه توجیه کنه باز هم رفلاکس و گاستریت و تورم اثنی‌عشر. اگر بیماری زمینه یا دارویی رو مصرف نمی کنند، بهتره که در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرن و در صورت اثبات این شرایط تحت درمان قرار بگیرن.
بله، تشکر. دکتر صاحب، شما به بعضی از موارد خطر که با تهوع دلبدی باشه اشاره کردین. به دلیل اهمیت این موضوع، به هر حال فکر میکنم یکی از جدیترین و اصلیترین نقطه ها در این بحث برای شنوندگان عزیز ما و مردم میتونه اینمی موضوع شناختن علائم همراه با تهوع دلبدی باشه که اگر باشه خطرناک است. به این معنی که برای بررسی باید پیش دکتر مراجعه کنن. من میخواستم باز هم اگر لطف کنین با توجه به اهمیت قضیه خواهش میکنم که اینمی علائم و نشانه های مهم و جدی که ممکنه در کنار تهوع استفراق باشه یک بار دیگه شما اینا را بحث بکنین. مثلا یک کسی که سردرد داره چی کار باید بکنه؟ یه حتما به جدی بگیره و همه طور سایر علائم. بسیار ممنون میشه اگه توضیح بدین.
به طور کلی عمده مواردی که سردردهای مزمن وجود داره مثل میگرن، در اکثریت موارد تهوع خفیفی هم همراه با سردرد وجود داره. ولی اگر فردی دچار سردرد ناگهانی شدید بشه و تو تهوع باشه، این علامت به سرعت نیاز به بررسی داره و میتونه خطرناک باشه. ولی در موارد مزمنش عمدتا ناشی از وضعیت زمینه ای هست.
بله،
این که وقتی که تهوع شروع شده، فرد دچار کاهش وزن شده، دچار دردهای شکمی هست، دچار استفراغی میشه که همراهش با خون هست، بیماری های زمینه ای داره که میتونه سلامتش رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه دچار دیستانسیون یا همراه با تهوع استفراغ بزرگی شکم بشه و به اصطلاح حالت نفاخ شدید پیدا، در این موارد مواردیه که فرد به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از علائم دیگه‌ای که همراه با تهوع استفراغ نشانه وضعیت جدی هست اینه که فرد نحوه اجابت مزاج و دفع مدفوعش تغییر پیدا بکنه، به هر نحو، چه اسهال داشته همراهش چه یبوست و یا عدم دفع، حتما نیاز هست که مورد بررسی جدی و دقیق و به سرعت قرار بگیره.
تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوب و مفیدی بود. انشاءالله که مورد توجه قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، یکی از موارد باز نسبتا شایع در میان مردم حالت تهوع و گای استفراغ کردن در داخل موتر و ماشین است یا هر وسیله نقلیه دیگه به نام موتر گرفتگی یا ماشین گرفتگی، موشن سیکنس در پزشکی برای او میگن در طب. بعضی‌ها وقتی داخل ماشین یا کدام وسیله نقلیه میشینن دچار این حالت تهوع میشن. این علتش چیست و چه کار باید کرد؟
البته این به اصطلاح تعریف همین بیماری موشن سیکنس یا بیماری در حال حرکت سفر هست. برخی از افراد به علت حساسیتی که در حلزون و سیستم تعادلی گوششون هست، وقتی که یک سفرهای طولانی رو با اتومبیل انجام میدن، بلخص اگر بخوان تمرکز روی صفحه‌ای داشته باشه، دچار یک حالت تهوع و یک حالت سرگیجه میشن. در صورتی که شدید باشه و بخوان مسافت طولانی تری رو طی بکنن، داروهایی وجود داره برای پیشگیریش. ولی در صورتی که مسافت طولانی نباشه، میتونن از عدم تمرکز روی یک جسم استفاده کنن، پیاپی چشمشون رو از روی اجسام به اجسام دیگه ایمون کنن، صحبت کنن و این باعث میشه که به اصطلاح این علامت کاهش پیدا بکنه. ولی وقتی که مسافتی رو که میخوان طی بکنن زیاد هست و علامت ناراحت کننده باشه، بعد از داروهای پیشگیرانه استفاده بکنن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
شما به طوری برای کمخونی هستید، نکته اولی که باید لحاظ بکنید این هستش که این کمخونی چه نوع کمخونی هسته. به جهت اینکه شایع ترین نوع اون کمخونی هستش که باعث تعداد در واقع گلبول های قرمز، کاهش هموگلوبین میشه، افراد به آهن فکر میکنن. اما همه انواع کمخونی ما مربوط به کمبود دریافت آهن نیست، گرچه وجود آهن اسید فولیک جز مهمترین ویتامین هایی هستن که ما برای خونسازی باید در به مقدار کافی دریافت کنیم. اما همیشه و در تمام شرایط سنی با منابع غذایی ما نمیتونیم آهن کافی رو تامین کنیم. مثلا در یک شیرخوار از 6 ماهگی تا 2 سالگی شما از طریق رژیم غذایی و یا هرچه بیشتر منابع فرض کنید پروتئین های حیوانی رو به یک کودک بدید نمیتونید نیاز آهنش رو تامین کنید و در واقع از 6 ماهگی تا 2 سالگی استفاده از قطره آهن لازم هستش. همینطور در خانم های باردار معمولا از 3 ماهه دوم بارداری به تنهایی رژیم غذایی کفایت میزان نیاز آهن رو نمیکنه. پس اولین نکته وقتی شما دنبال توصیه تغذیه برای کمخونی هستید این باید توجه بکنید که علت زمینه این کمخونی چیست، اون علت زمینه باید درمان بشه، اون علت زمینه باید رفع بشه، وگرنه شما هرچی آهن بیشتری از طریق منابع غذایی دریافت کنید قطعا کمکی به درمان شما نخواهد کرد. و اگر اصرار داشته باشید از طریق منابع غذایی اتفاق بیفته و قرص آهن و یا اگر لازم هست در درجات شدید تزریق آهن باشه برش مقاومت بکنید قطعا باعث خستگی، بی اشتهایی و در واقع روز به روز ذائقه شما رو هم تخریب میکنه. بنابراین درمان آهن رو بر اساس توصیه متخصصی که مراجعه کردید به طور جدی پی بگیرید. در کنار اون حتما منابع خوب اسید فولیک رو دریافت بکنید. اگر کمخونی همولیتیک هست، در واقع لیز گلبول های قرمز رو داریم، علاوه بر ویتامین هایی که گفته شد دریافت کافی منابع ویتامین ای برای ما بسیار کمک کننده هست. چه این افراد معمولا استفاده از میوه هایی که یه مقدار چربتر هستن مثل آووکادو و یا بادوم بسیار کمک کننده میتونه باشه. در مورد منابع اسید فولیک هم سعی کنید از منابع اسید فولیک رو به صورت تازه استفاده کنید که در سبزیجات برگه سبز رنگ و در واقع طیف وسیعی از میوه‌جات وجود داره. وقتی اینها حرارت میبینن میزان اسید فولیکشون از بین میره. پس یادتون باشه همیشه برای درمان کمخونی و ابتلا به کمخونی باید از مکمل به دوز مناسب استفاده کنید. رژیم غذایی شما به مقدار کافی منابع پروتئین حیوانی داشته باشه، از منابع ویتامین C در سبزیجات و میوه‌جات استفاده بشه، ولی مطمئن باشید این رژیم غذایی جایگزین درمان داروی شما نخواهد بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. غار چال نخجیر از کهن‌ترین و دیدنی‌ترین غارهای ایران و حتی جهان است که در دامنه کوه مرتفعی به نام تخت در 11 کیلومتری شمال شرقی شهرستان دیلیجان واقع در استان مرکزی آرمیده است. بیش از 20 میلیون سال قدمت و 6 کیلومتر وسعت که البته 1 کیلومتر از آن قابل بازدید است، غار چال نخجیر را به جاذبه اسرارآمیز و پر از شگفتی تبدیل کرده است. مکانی که دالانهای تو در تو و بلورهای کریستالی رنگارنگ آن هر بازدید کننده ای را به حیرت وامی دارد و تصاویر شگفت انگیزش هر گردشگری را به سفر به عراق مجاب می کند. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با غار چال نخجیر آشنا بکنیم. غار چال نخجیر نزدیک شهرستان دیلیجان از توابع استان مرکزی و در منطقه‌ای به همین نام در نزدیکی روستای نراق واقع شده. این غار در دل کوه تخت قرار گرفته است. کلمه چال نخجیر یعنی پایین تر از شکارگاه. چال نخجیر در دامنه کوه قرار گرفته و به همین دلیل دسترسی به آن بسیار آسان است و براحتی میتونید از آن بازدید بکنید. دوستان عزیز، قدمت غار چال نخجیر را حدود 70 میلیون سال تخمین میزنند. ای غار از نوع غارهای آهکی و طبیعی است. چال نخجیر از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های طبیعی جهان به شمار می‌رود. منشورها و اسفنج‌های بلورین، باغ‌های مرجانی، دالان‌ها، دهلیزها، تراس‌ها و حوضچه‌های متعدد زیبایی بی‌نظیری به این غار بخشیده است. یکی از جالب توجه‌ترین ویژگی‌های ای غار زنده بودن آن است. یعنی اگر جایی از آن تخریب شود یا ترک بخورد، خود به خود ترمیم خواهد شد.
البته این ترمیم سالهای بسیار زیادی طول می کشد. تهویه مناسب هوای درون غار از ویژگی های دیگر آن است. غار چال نخجیر در میراث ملی کشور ایران هم به ثبت رسیده است. وقتی به غار برسید دهانه 10 متری آن را می بینید و سپس وارد مسیر اصلی آن می شوید. این مسیر حدوداً 1 کیلومتر است و براحتی می توانید در آن پیاده روی کنید. سراسر این مسیر سنگ فرش است. در غار تالارهای مختلفی وجود دارند. تالارهایی به نام عروس، سفره عروس، بال فرشته، کله اسبی، چلچراغ، ماکارونی و فوتبالیست. در طول مسیر اشکال بسیار جالب بلورها و پایه بلورها را می‌بینید. این پدیده‌های رسوبی شبیه به موجودات مختلف مانند عقاب، لاک‌پشت، گوزن، انسان، کبوتر و مانند اینها به نظر می‌رسند. جنس بیشتر این تندیس‌ها از آهک است. تالار آبچکان یکی دیگر از قسمت‌های دیدنی غار چال نخجیر است. در این تالار رطوبت هوا به دلیل ریزش قطرات آب از سقف و دیواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و دیگر تقریباً هیچ سطح خشکی در غار نمی‌یابید. اما زیباترین تالار غار تالار 40 ستون آن است. در قسمت پایانی مسیر بازدید هم تالاری وجود دارد از قندیل‌های بلوری. به خاطر شرایط متفاوت این تالار، رشد قندیل‌ها سریع‌تر است و بلورها بسیار شفاف‌تر از دیگر قسمت‌های غار به نظر می‌رسند. می‌توانید ساعت‌ها محو تماشای تندیس‌های آهکی زیبا شوید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستان واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستان واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
عزیز، همچنان با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad است. همچنین دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. با ادامه برنامه همراه ما باشید در سفر به غار چال نخجیر در دلیجان. نام چال نخجیر نیز مانند بسیاری از ویژگی‌های آن خاص و منحصر به فرد است، اما دلیل نامگذاری ایغار به چال نخجیر چیست؟ میگن در گذشته شکارچیان و حاکمان در هنگام شکار در این منطقه سعی میکردن که شکار را به سمت این غار هدایت کنند تا در دام بیفتد. از این رو این غار به چال نخجیر که ترکیب دو کلمه چال به معنی مکان پست و نخجیر به معنی شکارگاست معروف شد. به اعتقاد بسیاری از زمین شناسان غار چال نخجیر در گذشته غاری آبی بوده، چرا که هنوز خط تراز آب بر دیوارهای دیدنی آن نقش بسته است. ولی بعدها به دلیل تغییراتی که در آب و هوای این منطقه به وجود آمده به شکل امروزی خود تبدیل شدن. چیزی که به جذابیت ایغار اضافه میکنه وجود دریاچه بزرگی به احتمال قوی با وسعتی برابر با 3000 متر در بخش تحتانی غار است. اما از اونجایی که تنها 6 کیلومتر از وسعت بسیار زیاد ایغار کشف شده، هنوز بسیاری از اسرار ایغار ناشناخته باقی مانده است. ناگفته نمانه که محیط درون غار و همچنین عدم تابش نور خورشید به داخل غار موجب شده که غار چال نخجیر به مکانی غیر قابل سکونت برای موجودات زنده تبدیل شود و از هر گونه حیات عاری گردد. دوستان عزیز، به طور کلی سفر به غارها زمان مشخصی نداره و شما در هر فصلی از سال که به غار سفر کنید میتونید از آن بازدید کنید. دمای داخل غارها معمولاً ثابت و نهایتاً با 2 درجه اختلاف از دمای محیط اطراف است. اگر قصد گردش در مناطق اطرافی غار را دارید، فصل بهار و تابستان و ماه‌های ثور تا جوزا زمان مناسبی برای سفر است. اما زیبایی پاییزی و حال و هوای زمستانی هم سفر به این منطقه را برایتان به یاد ماندنی تر خواهد کرد. همه قسم که اشاره کردیم داخل غار تهویه طبیعی داره و همین موضوع باعث میشه هوای درون آن در تابستان خنک و در زمستان گرم باشه و بازدید کنندگان احساس تنگی نفس و کمبود اکسیژن نکنند. عزیز، بر بازدید از غار چال نخجیر نیاز به ابزار یا تجهیزات خاصی ندارید، اما حتما باید کفش مناسب داشته باشید، زیرا سطح درون غارها معمولا مرطوب و لغزند است. اگر در فصل سردتر به این منطقه میرید، لباس گرم و مناسب به همراه داشته باشید. عکاسی داخل این غار ممنوع نیست، اما نمیتونید از فلش برای عکاسی استفاده بکنید. بهتر است که در مسیر داخل غار از خوردن خوراکی خودداری کنید. امکانات و تجهیزات رفاهی در فضای بیرونی غار موجود است و میتونید از آنها استفاده بکنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود. رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بیوت علینا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه شنونده رادیو دری هستید. با افتخار مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونید که برنامه ما را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید میتونین همراه ما باشید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا تحولات عمده‌ای را شاهد بودیم، به خصوص موضوع آتش بس در غزه که واکنش‌ها و البته بازتاب زیادی داشت. در رابطه با این موضوع گزارش‌های گوناگونی را در سطح محافل سیاسی و رسانه‌ای شاهد بودیم. در غرب آسیا یک خبر مهم دیگر سفرهای وزیر خارجه عربستان بود به لبنان و سوریه، و یک موضوع مهم دیگر اینکه امریکا بار دیگر انصار الله یمن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. امروز به مقتضای فرصت برنامه نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. دعوت میکنم همراه ما باشید. خب، چنانچه در جریان هستی، توافق آتش بس بین حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی روز یکشنبه هفته گذشته و درست یک روز قبل از آغاز به کار دونالد ترامپ در آمریکا رسما آغاز شد. آتش بس جدید میان رژیم صهیونیستی و حماس که تحت نظارت مصر، قطر و آمریکا انجام شده، قرار است به مدت 6 هفته در مرحله نخست اجرایی شود و در صورت پایبندی تمامی طرف‌ها به تعهدات خود وارد مرحله دوم و سوم شود. این توافق در ابتدا به گونه‌ای طراحی شده که اسرای هر دو طرف آزاد شوند. مبارزان و مردم فلسطین که بیش از 15 ماه در برابر حملات بی‌وقفه ارتش رژیم صهیونیستی با تمام وجود و البته تقدیم هزاران شهید مقاومت کردند، با اجرای رسمی آتش بس به جشن و شادی پرداختند. در پی توافق آزادی گروگان‌ها و آتش بس در غزه و با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از این منطقه، حماس هم با اعزام هزاران نیروی خود به خیابان‌ها کنترل این منطقه را در دست گرفت. حضور گسترده نیروهای حماس نشان دهنده عدم دستیابی اسرائیل به همه اهدافش در جنگ مرگبار 15 ماه است. حماس روز یکشنبه هفته گذشته با برگزاری رژه نیروهای مسلح خود در خیابان‌های ویران شده غزه قدرت نمایی کرد. اما موضوع تبادل اسرا که بخش از آن در مرحله نخست انجام شد، بازتاب زیادی داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای. علیرضا کمیلی، فعال حوزه رسانه و مقاومت، نگاهی دارد به این موضوع. دعوت میکنم بشنوید.
حماس بعد از اینکه تونسته در یک نبرد نابرابر پیروزی خودش رو در عرصه نظامی نشون بده، طرح مهم ژنرال‌ها در شمار رو به شکست بکشونه، داره زورآزمایی خودش رو در عرصه رسانه‌ای نشون میده. با همه کمبودی که داره، با همه مظلومیتی که داشته و داره، نشون میده که طراحی‌های خیلی دقیقی داره. ما الان 3-4 روزه که در حال بمباران رسانه‌ای میبینیم، نشون میده اینا همش براش فکر شده، طراحی شده. جنگ روایت‌ها یکی از نگرانی‌های ما بود، همونطور که ما چون اطلاعات کافی نداشتیم، خیلی از ما نمی‌دونستیم واقعاً بچه‌های حماس چه وضعیتی دارن، چند نفرشون زندن، و امروز بعد از اینکه این روزها بیرون آمدن نشون میده که اون حرفایی که زده میشد از زبان سنوار که میگفت وضعیت ما خوبه و کوتاه نیایید و تو مذاکرات باج ندید، درست بوده، یک رزمایش هایی در میدان دارن برگزار میکنن، به نحوی مردم اینا رو احاطه کردن که مردم دنیا متعجبن. خیلی ها انتظار داشتن و میگفتن که اینا مردم علیهشون شورش خواهند کرد به خاطر شهدایی که داده شده، ولی اصلا اون ابتدا مردم چنان گرم اینا رو آغوش گرفتن. این داره یه زلزله به معنی واقعی کلمه در فضای روانی رژیم ایجاد میکنه. ما هرچی جلوتر بریم در سه مرحله پیش آینده که حالا فعلا مرحله اولش هستیم، چون به سمت تبادل چهره‌های نظامی رژیم صهیونیستی داریم میریم، از این طرف هم چهره‌های وزین‌تر 120 تا فقط حبس ابد آزاد میشن تو این تبادل و اینا داره اتفاق میفته. برای مردم فلسطین این یه پیام داره. سالهای طولانی مذاکرات سخت جریان دولت خودگردان متاسفانه نتونست یک اسیر این مردم را آزاد بکنه از زندانهای پر از عذاب رژیم صهیونیستی، ولی مقاومت تونسته با ایستادگی خودش، با اسیر گرفتنی که اتفاق افتاد. خب از اول طوفان پیش بینی میشد که این اسرا اهمیت استراتژیک دارن، اینا تنها برگ برنده حماس در این ماجرا بودن و الان داره خودش نشون میده، داره تمام اسرای با حبس بالاشو آزاد میکنه حماس، به وعده‌ای که داده عمل میکنه. خانواده هایی که انتظار نداشتن بچه‌هاشون رو تا آخر عمر ببینن، چون حبس ابدهای 400 سال 500 سال 200 سال 100 سال داشتن خیلی از اینها، اینا دارن آزاد میشن و این یک تثبیت جایگاه مقاومت در میان مردم، هم در غزه و هم در کرانه باختری. شما میدونید بیشتر اسرا هم مربوط به کرانه باختری هستن. این برای مقاومت شده اثبات ادعاش، یعنی وعد و صادق به معنی واقعی کلمه مقاومت شده تو مردم خودش و این داره یه زلزله فکری در رژیم ایجاد میکنه، داره تبعاتش تازه از این بعد میاد.
خب خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتون می شود. صحبت های آقای علیرضا کمیلی بود، فعال حوزه رسانه و مقاومت. اما توافق آتش بس به اذعان بسیاری از رسانه ها، تحلیلگران و مقامات ارشد این رژیم، شکست سنگین برای رژیم صهیونیستی و البته پیروزی مردم و مبارزان فلسطینی است. گدون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اذعان به ناکامی رژیم اشغالگر در رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی نابودی حماس، مدعی کاهش قدرت مقاومت اسلامی فلسطین شد و اذعان کرد متاسفانه ما به هدف نابودی حماس نرسیدیم و نتوانستیم حماس را نابود کنیم، ما فقط موفق شدیم قدرت حماس را کاهش بدهیم. روزین گزارشگر نظامی اسرائیل هم از کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر ارشد فرماندهی رژیم صهیونیستی گزارش داد هر کاری در جنگ انجام دادیم با امضای توافق آتش بس به باد رفت. اما با وجودی که آتش بس در غزه آغاز شده، رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته حملاتی داشت به کرانه باختری. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی.
رژیم صهیونیستی هیچگاه به حق نداشته خودش قانع نیست. طبیعتا هرگاه در هر میدانی شکست بخوره جور دیگری میخواد جبران کنه. او بیشتر همون اهرم به اصطلاح فشار نظامی رو داره، ولی واقعیت اینه که به تعبیر عامیانه قافیه رو باخته. یعنی شرایط به گونه‌ای نیست که بتونه از این اقدامات خودش نتیجه بگیره. فعلا دنبال اینه که یک به اصطلاح رفرمی رو در افکار عمومی ایجاد کنه که بر شکست‌های خودش خلاصه پرده بپوشه.
کارشناسان تاکید دارند که جنگ غزه و بعد از آن توافق آتش بس پیامدهای زیادی میتونه به دنبال داشته باشه. از جمله یکی از موضوعاتی که مطرح میشه بازگشت مسئله فلسطین است به صدر مسائل جهان اسلام. دکتر سید حسین هادی، کارشناس افغانستانی مسائل منطقه، در این باره میگوید:
من فکر میکنم برای اولین بار
جهان یک واقعیت دیگیره. امپراتوری رسانه ها مانع از انتشار این واقعیت میشد، عملا یک واقعیت جدید را دیدن و مشاهده کردن، نسل کشی های سیستماتیک را دیدن، مظلومیت مردم فلسطین را دیدن، قطعنامه هایی که در سازمان، در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال آتش بس و در قبال جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده بود، اینا را مشاهده کردن و ما فکر